أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدي پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نثار روح مطهره صدیقه طاهره فاطمه مطهره و نثار روح مطهره عقیله بنی هاشم زینب کبرا و نثار روح مطهره مولا الموحدین امیر المؤمنین و نثار روح مطهره حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین ست صلوات بلند مفرستید. خداوند انشالله عاقبت های هممون رو ختمه به خیر بکنه و انشالله امسال سال ظهور حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشه و خداوند رو قسم میدیم به حق حضرت صدیقه سلام الله علیها که ما رو آماده ایام عزای حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بده و از فیوزات و برکات مجالس اعضای پی بی هممون رو بهرمند بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب چون امشب شب آخری است که حالا بعد از چند جلسه تصدی خدمتون هستیم و وظیفه دارم اولا تشکر کنم دوستانی که وقت گذاشتم و در واقع وقت عزیزان رو گرفتیم، سعی کردیم که مطالبی بگیم که به درد جوان رو بخور و چون شب آخره وظیفه دارم که یه مقدار این مباحثی رو که عرض کردیم یه جمع‌بندی هم کرده باشیم، حالا اگر توفیق شد جلسات آینده خدمتون بودیم باز حالا همین بحث ادامه بدیم چون بحث تموم نشد. ما اصل داستان این شد که آقای روایتی رو که راویش مولا الموحدین مرتضی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه خدمتون عرض کردیم با یه مقدمه سه هفته‌ای که تو اون مقدمات فکر می‌کنم مطالب خوبی بود که عرض کردیم ما علاوه بر عوامل طبیعی که در این عالم حاکمه که خداوند این عوامل و این علل و اسباب رو در عالم قرار داده، یه سری عوامل غیر طبیعی هم در این عالم قرار داده که حکما بزرگان مخصوصا انبیا و اوصیا از این عوامل غیر طبیعی اطلاع دارن و اینها رو در اختیار گذاشتن. اگر کسی میخواد از این عوامل غیر طبیعی بهره مند بشه لاجرم باید بره در خونه این بزرگواران، اگرچه حکما هم تو این وادی وارد شدن 2600 سال پیش ارسطو کتاب نوشته در مورد این عوامل غیر طبیعی. عرض کردیم مثلا فرض بفرمایید که شما مریض خدای نکرده اگر بشید پیش طبیب میرید بهتون نسخه میپیچه، چه میدونم قرص میده کپسول میده، انشاءالله که درست خلاصه تجویز کرده باشه و علت بیماری شما رو درست متوجه شده باشه، شما هم اگر اون چمونم قرص و کپسول و اون دارو رو استفاده بکنید انشالله حالا مثلا شفا پیدا بکنید، اگرچه شافی کسی دیگه است که حالا اونم بحثش بمونه. اما در کنار این عوامل طبیعی سری عوامل غیر طبیعی هم داریم، مثلا در روایات امام صادق سلام الله علیه میفرماید که داداش جون اگر میخوای مریضیات خوب بشه، نه تنها مریضیات جسمی، مریضیات روحی هم باهاش خوب بشه، پناه ببر به تربت جد ما حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، هم مریضیات جسمانی تو خوب میکنه با شرایطش، هم مریضیات روحانیت هم معنویت هم مشکلاتش حل میکنه. شما برای اینکه معلوماتت زیاد بشه باید بری مثلا دانشگاه، دبیرستان، چه میدونم پیش معلمی حرفا، این علت طبیعیه و باید هم این کاری کرد. اما در این حال یه فرض بفرمایید که کربلای کاظم صارقی پیدا میشه که توی صدام ثانیه همه قرآن رو بهش افاضه میکنن، قرآن رو میفهمید، متوجه میشد. حتی مثلا حضرت آیت الله بروجردی ازش امتحان گرفته بود، مثلا اومد ازش چیز کرده بود، روی خطا عربی نوشته بود، وسطش لابلاش مثلا یه آیه هم آورده بود، متوجه میشون این قسمتش آیه است، بقیهش میگم این آیه نیست. حتی یه حرف رو به نیت آیه قرآن نوشته بودن، متوجه میشون این یه دونه حرف بین لابلای این همه حروف و کلماتی که اینجا نوشته شده این آیه است. خدا از کجا میفهمی؟ میگفت این نور داره بقیه نور نداره. حالا این کجا رفته اینا رو به دست آورده؟ اینا یه سری عوامل غیر طبیعی هستش که عرض میکنم، حالا دیگه بحثاشو کردیم. در هر صورت تو این روایت پیغمبر اکرم از این عوامل غیر طبیعی ما رو مطلع کرده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه راوی این روایت می‌فرماید که یه مرد اومد خدمت پیغمبر اکرم و عرض کرد آقا علمنی عملا یحبنی الله علیه، آقا جون یه عملی به من یاد بدید که انجام اون عمل باعث بشه که من محبوب خدا بشم، خدا منو دوستم داشته بشه. یک، دو، و یحبنی المخلوقین، انجام اون عمل باعث بشه که من محبوب بین مخلوقم بشم، که جلسه پیش اینا رو مفصل بحث کرد. سوم، و یسری الله مالی، که امشب یه مقدار الان میخوام روش صحبت میکنیم، انجام اون عمل باعث بشه که مالم هم زیاد بشه، که اینو دیگه همه دوست دارم، پیر مرد، پیر زن، فهمیدم زن، مرد، جوان، کوچیک، بزرگ، همه دوست دارن دارای مال زیاد بشن. امشب میخوام یه مقدار در مورد صحبت کنم. چهارم، و یصح بدنی، انجام اون عمل باعث صحت بدنم بشه، مریض نشم، کرونا نگیرم، چه میدونم سرطان نگیرم. پنجم، و یطیل عمری، عمرم هم طولانی بشه. این پنج تا در کنار اینها انجام اون عمل حواسش جمع بوده، به آخرت هم توجه داشته، میگه انجام اون عمل باعث بشه و یحشرنی معک، باعث بشه که من با شخص شما محشور بشم، یعنی حشر و نشرم هم تو برزخ و قبر و قیامت و این حرفا با شخص شما باشه. در واقع عرض کردیم که این دنبال یک عملی بوده که اگر اون عمل رو انجام بده هم سعادت دنیا رو در واقع حاصل بشه، هم سعادت آخرت رو. دیگه فکر نمی‌کنم هیچ خیری در این عالم بمونه الا همین پنجتایی که اول آورده بود. یک کسی مال زیاد داشته باشه همراه با صحت، عمر طولانی، محبوبیت بین مخلوق و خدا، دیگه همه چی هست دیگه. و از اون طرف هم سعادت آخرت هم در واقع درخواست کرد که من با شخص شما محشور بشم. اگر کسی با پیغمبر اکرم محشور بشه، به ذوات مقدسه معصومین سلام الله علیهم اجمعین حشر و نشرش باشه، دیگه خب همه چی اونور خدا همه چی بهش داده دیگه، سعادت آخرت هم بهش داده دیگه. کار که به اینجا رسید حضرت فرمود زیاد دیگه زرنگی نکن، میخوای یه عمل انجام بدی همه اینا توش باشه. حالا شاید هم بوده، پیغمبر به ایشون نفرمود، فرمود 6 تا چیز از من خواستی، منم 6 تا عمل بهت یاد بدم که هر کدوم از اون اعمال انجامش باعث اون آثاری که دوست داشتی بشه، میخوای محبوب خدا بشی یه کار بهت یاد میدم انجام بدی محبوب خدا بشی، بخوای محبوب بین مخلوق بشی یه کار به دیات میدم انجام بدی محبوب بین مخلوق میشه و قصد الهاز. فقال حاضری ست و خصال، حضرت فرمونی 6 تا ویژگی بود که از من خواستی که تحتاج الا ست تا خصال، احتیاج به 6 تا خصوصیت، 6 تا ویژگی، در واقع 6 تا عمل داره. دو تاشو بحث کردیم تو این چند هفته‌ای که خدمتتون بودیم. اذا اردت ان یحبک الله، اگر دوست داری که محبوب خدا بشی، خدا دوستت داشته باشه، فخفه و تقه، از خدا بترس و اهل تقوا باش، که مفصل صحبت کردیم. و اذا اردت ان یحبک المخلوقین، اما اگر دوست داری که محبوب بین مخلوق بشی، که اون جلسه مقداری صحبت کردیم، فاحسن الیهم، به مردم احسان بکن، اهل احسان به مردم باش، از مردم ارزم به حضور طلبکار نباش. بعضی اینجوری هم روحیشون اینجوریه، همیشه از همه طلبکارم. حضرت فرمود اگر میخوای محبوب بین مخلوق بشی، فاحسن الیهم، به مردم احسان بکن. اهل بیت عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، اینا اصلا ذواتی بودن که حقیقتشون، باطنشون، سرشتشون این اصلا همراه بود با این خصوصیت که عادتشون احسان بود، سجیهشون کرم بود. اصلا نمیتونستن احسان نکنن. امام حسین همه جا صاحب قدرت قوی، امیر المؤمنین با دو دست شمشیر میزد، هم دست راستش کار میکرد هم دست چپش، زرهش پشت نداشت. با همه اون قوایی که داشت، امیر المومنی یه جا ناتوانه، کجا؟ امام حسین یه جا ناتوانه، اهل بیت یه جا ناتوانن، کجا؟ اونجایی که یه سائلی ببینن، اونجایی که یه گرفتاری رو ببینن، ناتوانه، ناتوان میشه امیر المومنی، پاهاش میلرزه، دستش میلرزه، نمیتونه بیتفاوت باشه. دقت میفرمید؟ لذا اینها خودشون رو خرج مردم میکردن، اینا سجیهشون کرم بود. بهش میگفتی آقا این گدا نیست، این کلاش، این کاسبه، این بی خودی اومده داره ادا در میاره، کاسبیشه. حضرت میفرما من اینا رو متوجه نمیشم، من اگر احسان نکنم دیگه علی نیستم. حضرت میفرمی این کار سختی دیگه. اینا رو تو اون سه تا جلسه ای که مقدمه عرض کردیم، اینا رو مفصل بحث کردیم. اگر میخواید استعدادهاتون رشد پیدا بکنه، لازمش اینه که سجایای اخلاقی به صورت ملکه در نفستون رسوخ بکنه، که حالا اینا دیگه بحث کردن نمیخوام دیگه زیاد. امشب ببینیم یه دونه سومی رو میتونی واردش بشیم. ورفس مافی ایدیهم. بعد حضرت فرمود دنبال دست مردم هم نباش، از مردم توقع نداشته باش. دقیق میفرمایید قل لا اسألكم علیه اجرا، اهل بیت اینطوری هن، انبیا اینجوری هن، اصلا دنبال اجر نبودن. اجر که نمیخواستن هیچی، یه چیزی هم خودشون میدادن. نه تنها طلبکار نبودن، خودشونو بدهکار امت هم میدونستن. نه تنها از مردم توقع نداشتن، چشمشون به دست مردم نبود، از اون طرف خودشون اصلا لطف هم میکردن، احسان هم میکردن، بازم خودشون رو بدهکار هم میدونستن. گفتن اگه دفعه بعد هم مشکلی داشته فقط بیا در خونه ما. امام حسین سلام الله علیه وقتی اون سائل اومد در خونهش، من دارم تونتون صحبت میکنم این سوم میرونم میرسم اینه، وقتی سائل اومد در خونهش، غلام امام حسین هم کنارش بود، بعد این کیسه رو گرفت و این سکه ها رو در میورد زیر دندونش تست میکرد که آقا این مثلا قلابی نباشه، چون قدیم خب سکه های قلابی زیاد بود دیگه، بانک مرکزی این حرفا نبود. مثلا اینو یکی که داشت همه رو تست میکرد که آقا مثلا تا میشه قلابیه یا مثلا درست. غلام امام حسین ناراحت شد، گفت برای چی این کارا چی میکنی؟ مگه طلبکار بودی؟ حالا حضرت دوست داشت یه صله‌ای به داده دیگه، یالی امتحان کردن نداره که. حضرت فرمود ولش کن، اون داره کار درستی انجام میده. چرا؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه تو همه این شهر مدینه بین این همه در خونهی که بوده اومده مستقیم در خونه ما رو زده. دقیق میفرمیم طلبکار نبودن. ما اگر بیم یه احسانی هم به کسی بکنیم، همش با منته، که حالا دیگه دیگه من نمیخوام اینا دیگه بماند تا ایشالله بعد. اما حالا اینکه امشب میخوام یه مقدار روی صحبت بکنیم و در حدی که وقت اجازه میده و ایشالله مقدمه توسل عزیز خودمون بشه، حضرت فرمود، پیغمبر اکرم فرمود و اذا اردت ان یسری اللهم مالک، اگر دوست داری که مالت زیاد بشه، مالت پر برکت بشه که خیلی مهمه، فزکه، زکات بده، از مالت زکات بده، مالتو خرج کن، اهل انفاق باش. حالا امشب یه مقداری دارم. اولا دوستان دقت بکنید، اگر بخوام همین رو بحث بکنیم یه ده شب بعد صحبت بکنیم در مورد اینکه آقا ما یه مفهومی، مفهوم دینی در واقع داریم به نام برکت. برکت در هیچ کدوم از مذاهب قبل از تشیع نیومده، قبل از اسلام نیومده. تنها مذهبی که رو این خیلی مانور داده، هی توصیه کرده و راهکار نشون داده، بحث برکته. تو هیچ کدوم از مباحث علوم انسانی هم بحث نشده، یعنی هیچ کدوم بحث های آکادمیک اصلا نشده، تو هیچ کدوم از مکاتب هم نمیده. بحث مختص به اسلام، مخصوصا تشیعه، بحث برکت. اینه که آقا بعضی چیزا میبینه که آقا دارای برکت میشن، بعضیا مالشون پر برکته، بعضیا عمرشون پر برکته، بعضیا علمشون پر برکته، بعضیا فرزنداشون بچه‌هاشون پر برکتن، در بعضیا عمرشون پر برکته. مثلا این آقا 70 سال از خدا عمر گرفته، 300 عنوان کتاب داده. یا کی نوشته؟ علامه هلی رو مثلا نشستن حساب کرده که اگر این مثلا از هم روزی که متولد شد می نوشت، بعد روزی 1000 صفحه کتاب می نوشته. آقا چجوری تو نوشتی؟ مرحوم مجلسی 110 جلد فقط بهارشه، بقیه عناوین که داره، حالا کتابایی که داره، خود کی تو وقت کردی اینقدر بنویسی؟ بعضیا علمشون پربرکته، بعضیا مالشون پربرکته، بعضی کتاب می نویسن کتابشون پربرکته. شیخ عباس قمی بین 3000 عنوان کتاب دعایی که داریم، 3000 عنوان کتاب دعا داریم، بعضیش خیلی بهتر، دقیقتر، قطعا معتبرتر از مفاتیحه، اما مفاتیح جلوه کرده. الان تو هر خونه یه دونه مفاتیح، بغل هر قرآن یه دونه مفاتیح هست. تو این عتبات عالیات که میری که اصلا پره دیگه، همه جا پره، فقط مفاتیح شما میبینی. ولی کتاب دعا ما کم ندیم، 3000 عنوان کتاب دعا داریم، بعضش خیلی مهمتر از مفاتیحن. اونایی که اولیا و خدا و چمنم، اونایی که اهل مثلا دعا و بحثای تخصصی دعا هستن، مثلا فرض بفرمایید عدت و دعای مرحوم ابن فهد هلی رو، یا مثلا اقبال سید ابن طاووس، اینا رو اصلا از دستشون نمیفته. ولی تو عوام که میریم اینه همه مفاتیح دارن. چرا این کتاب اینقدر جلوه کرده، باعث برکت شده و خونده هم میشه؟ شاید شما یه کتاب خونه الان داشته باشی پر کتاب باشه، سالی یه بارم کتاباشو باز نکنی پر خاکه، اصلا لاش هم باز نمیشه. اما مفاتیح باز هم میشه، عاشورا میشه، بالاخره زیارت عاشورایی میخونیم، مرمزون میشه، ابو حمزهی میخونی، هم تو همه خونه هست، هم همه استفاده میکنن، هم استفاده میکنن. چجوری یک کتاب اینقدر پر برکت میشه؟ یکی از اسامی حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها مبارکه است، که حالا بعد یه چند شبی با هم دیگه صحبت مثلا بکنیم. مبارکه است، اصلا وجود حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها سراسر برکته، سراسر برکته، سراسر خیره، خیره کثیره. حالا میگم من بحثم اینا نیست. در هر صورت ما یه عنوانی داریم به عنوان برکت که من پیشنهاد میکنم جوانا برن دنبالش، روایاتی که در باب برکت هست استفاده. چی کار بکنیم عمرمون پر برکت بشه؟ چی کار کنیم مالمون پر برکت بشه؟ بعضی مال زیادی ندارن، 1,000,000 پول داره، همین 1,000,000 یه جای خرج میکنه که ببینید سالیان، صدها سال این در واقع عمل صالحه جاریه براش شده. 100 سال دیگه این زیر خاک هم که رفته این 1,000,000ش داره کار میکنه. بعضی آقا میلیارد 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 هم پول دارن، 2,000 به دردشون نمیخوره، به هیچ دردی نمیخوره، آخرش هم ورثه میخوره، فوشش هم میده. مثلا آره میگن فلان فلان شده، مثلا آخرش دعواشون هم میشه بین ورثه. بعضی هم مالشون پر برکته. حالا اینجا این شخص درخواست عملی رو میکنه که اون عمل باعث بشه که مالش زیاد بشه. برکت، بحث برکت نکردم، من اینو خودم اضافه کردم چون میدونم بحث مهمیه، شما هم خواستم ذهنتون درگیر بشه که برید دنبالش. یه بحثی داریم به عنوان برکت. قدیمی ها خیلی به این چیزا اعتقاد داشتن. گفت، نمیدونم اینجا گفتم جای دیگه گفتم، ولو گفت این کاروان اومد پیاده میرفتن مشهد. قدیم کاروان زیاد میرفت مشهد. من یادم تو محلمون، من بچه بودم، بله، میرزاده‌های خراسانی حرفا، کاروان میورد، آخون بود، خیلی هم مردم دوستش داشتن، پیاده میرفتن کربلا. اصلا اونایی که با اینشون محشور بودن یه نورانیت دیگه ای داشتن، پیر مردا و فلان حرفا. محله ما همه عبا به دوش بودن به خاطر یکی ایشون بود، یکی حاج آقای قدوسی بود، آیت الله قدوسی، که اونم خیلی بزرگوار بود. بعد میگو آقا قافله رفت نزدیکای مثلا سبزوار این حرفا رسید، گفت منم مسئول تدارکات بودم، لیست جمع میکردم که آقا چیا کم داریم تو این مسیر، مثلا تهیه میکردم که در واقع تدارکات چیه، قافله بودم این حرفا. گفت رسیدیم به دهی بود، حالا یه شهر مثلا کوچیکی بود، این حرفا وارد شدیم، همه رفتن برای استراحت این حرفا، منم رفتم به مال تهیه جنس. اومدم رسیدم به یه خاربار فروشی، دم آب و جارو کرده و خودش هم دم در چارپایی گذاشته نشسته. رفتم جلو سلام کردم و این حرفا، دید که من با اون قافله اومدم و پرچم سبز و این حرفا مثلا داریم، فهمید که من داریم میریم مشهد. گفت دارید میرید مشهد؟ گفتم آره. گفت پس چرا اینجا وایسادی؟ بیا تو مغازه ما، این لباس توی خود رو بتکن، گرد و خاکت بریزه تو این مغازه ما، دکون ما، مغازه ما پربرکت بشه، محل کسب و کار ما پربرکت بشه به واسطه این خاکی که از مثلا حالا گرد و خاکی که از زائر حضرت صامل الحجت سلام الله علیه. قدیمی ها خیلی به این چیزا اعتقاد داشتن. پول که میگرفتن از طرف میگفتن خدا برکت بده، الان یه حرف اصلا نیست. بعد میگفت رفتیم تو لیستم و دادم بهش، گفتم آقا اگر این رو داری مثلا یکی یکی نگاه کرد، مثلا میگم برنج، روغن، چه میدونم چی چی چیزی، نخود، لوبیا، این حرفا. گفت همه اینا رو دارم، اما هیچ کدومشو بهت نمیدم. آقا اگه داری خب بده دیگه. گفت نه، رفیقم مغازه روبرویی صبح اومد قبل از اینکه در مغازه‌شو باز بکنه، اومد پیش من گفت فلانی پولی چیزی داری به من بده، مثلا قرض اینا رو. گفتم نه، دست خال بالام خالیه. گفت یه چکی، حالا مثلا چکی حواله چیزی دارم که موعدش رسیده، دستم تنگ، اگه میتونی کمک. گفتم فعلا ندارم، شرمنده اون حرف. بعد به این رفیقم گفته بود که من هیچ کدوم اینا رو بهت نمیدم، اما تو برو از اون مغازه روبرویی خرید بکن. من پول نداشتم بهش بدم، اما مشتری که میتونم براش بفرستم، برو از اون خرید بکن. قدیمی ها روی اعتقادات و یه سری باورهایی هستن. دوستان، جوونا، خوب گوش بدین چی میخوام بگم. زمانی که حضرت ولیعهد سلام الله علیه تشریف میارن، ظهور اتفاق میفته، چون مدار تربیتی همه مردم روی تقوای خداست، همه اهل تقوا و خدا ترس میشن، اصلا زندگی ها شیرین میشه. الان میبینی چرا زندگی ها همه به هم خورده است، همه با استرس و همه با کسی لذتی نمیبره از زندگیش، کیف نمیکنه از زندگیش. پولم ممکنه داشته باشه، بازم کیف نمیکنه، اونم با استرس، اونم داخل زندگی هاشون هم که ببینید همه با هم دیگه دعوا دارن، پدر با پسر، پسر با خواهرش، خواهرش با اونم، همه با هم دیگه قاطی پاتی، همه با هم دیگه اختلاف دارن. میدونید چرا؟ چون این چیزایی که انبیا اومدن گفتن، خدا اومد گفت به ما، رسون به ما از طریق انبیا، اینا رو باور نکردیم، عمل نکردیم، وضعمون شده، فکر کردیم زرنگیم، اینا رو گذاشتیم به حساب زرنگی خودمون. مثلا فکر کردیم یالا دیگه، خیلی دیگه آدمای مثلا زرنگی رو تو کلاهبرداری الان دیگه میدونیم، هر کی عدد اختلاسش بیشتر باشه میگن خیلی زرنگه، من 20 سالشه ماشینی سوار میشه، حالا کجا آورده دیگه. هر کی بیشتر بتونه سر مردم کلاه بذاره میگیم این زرنگ‌تره، اما اینطور نیست.
خودمون ضرر میکنیم، دودش تو چشم خودمون میره. انبیا اگر اومدن ما رو خواستن تربیت بکنن، در سایه این تربیت خودمون زندگی سالمی پیدا میکنیم، خودمون کیفشو میکنیم، خودمون لذت میبریم از زندگی همون. الان لذتی نیست، همش عدا اطفاره. گفت برو، من بهت هیچ کنون این جنسا رو نمیدم، برو از اون رفیقم همسایه روبرویم بگیر، اون بدهی داره، پول نداشتم بهش بدم، اون مشتری که میتونم براش بفرستم. قائل به این حرفا بودن، اعتقاداتشون اینجوری، باورهاشون اینجوری بود. حالا پیغمبر اکرم فرمود اگر میخوای مالت زیاد بشه، حضرت فرمود فزکه، زکات بده. یکی از معجزاتی که قرآن داره انتخاب الفاظه. اصلا کتاب ها نوشته شده در باب انتخاب الفاظی که قرآن چه لفظ هایی رو انتخاب کرده، چه واژه هایی رو انتخاب کرده. واژه آرایی که در آیات هست اصلا فوق العاده است. یکی از راههایی که ثابت میشه قرآن معجزه است همین واژه هایی است که انتخاب کرده. یکیش همین لفظ زکاته. لفظ زکات، لفظ زکات چند تا معنا داره. بعد اونجایی که قرآن از این لفظ استفاده کرده همه اینا رو لحاظ کرده. الفاظی که قرآن انتخاب کرده الفاظی است که در واقع قبلا هم عرب از همون استفاده میکرد، لفظ جدید نیاورده. الفاظی که انتخاب کرده همه الفاظ ساده و روون و قابل فهم برای عوام از مردمه. خود قرآن میفرماید که آیات ما اینجوریه که وقتی برای مردم خونده میشه، نه برای خصیصی، نه برای خواص، نه برای همین مردم کوچه بازار هم که خونده میشه، خود قرآن میفرماید که این آیات ما که خونده میشه اینا تحت تأثیر قرار میگیرن، مثل بارون اشک میریزن. چرا؟ چون خوب میفهمن عوامنا. تو کل جزیره العرب وقتی که قرآن نازل شد 17 نفر بیشتر سواد نداشتن، همه بی سواد بودن، نه بلد بودن بخونن نه بلد بودن بنویسن قبل از ظهور اسلام. تو کل جزیره العرب 17 نفر. اما قرآن میفرماید من یه جور این آیات رو فرستادم که برای هر کی که این آیات خونده بشه اینا تحت تاثیر قرار میگیرن، هم میفهمن، هم این آیات، این واژه ها، این الفاظ درشون مؤثره اونقدری که اصلا میشینن مثل بارون اشک میریزن. یکی از اون الفاظ لفظ زکاته. زکات چند تا معنا داره. من دارم تونتون صحبت میکنم که بله بحثم ابتر نمونه و زیادم مصدق دوستان نباشه. یه معناش معنای تطهیر و پاکیه. خدا اگر میفرماید زکات بدید، دو تا در واقع غرض داشته از این لفظ در این آیاتی که اشاره میکنه. یک، شما زکات که میدید هم مالتون تطهیر میشه، پاک میشه، در کنار اون هم خودتون پاک میشید و تطهیر میشید. حالا آیات هم داره، میگم میخوام اینا رو بحث بکنیم، میترسم نرسیم وقت یعنی نشه. حالا دیگه هر چقدر که میفرماید شما زکات بده هم مالت پاک میشه. ما وقتی میریم عرضم به حضورتون دو مال کسب و کار، این مالی که به دست ما میرسه یه آلودگی هایی توش داره، یه سری حقوقی هم توش هست. خود قرآن میفرماید فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم. شما رفتی یه مالی رو کسب کردی، بله حلال هم کسب کردی ها، اما در همین مال حلالی که کسب کردی یک حقی برای اونهایی که عرضم به حضورتون که محروم هستند و خلاصه احتیاج دارن هست. فکر نکنی همش مال خودته. درسته تو زحمت کشیدی به دست آوردی، اما خدا میگه همش مال تو نیست. درست هم رفتی ها، مسیر هم درست رفتی، از راه حلال هم به دست آوردی، اما خدا مستقیم میفرماد این همش مال تو نیست. فکر نکنی که الان رفتی حالا با نم کسب حلال و این حرفا اینو به دست آوردی همش مال تو، نه نه نه، همینی که به دست آوردی قسمتیش مال محرومینه، قسمتی از اون حقی که محروم داره اومده تو مال شما، شما باید اینو خارج بکنی از مالت و الا مال تطهیر نمیشه، همراه با آلودگیه و آثار خودش رو هم داره. در روایت داره که آقا شما چه میدونم یه گوشتی رو میگیرید که از این ور خیابون ببرید اون ور خیابون، اگر یه کسی که احتیاج داره نگاه بکنه این اثر میذاره رو اون گوشت، میخوری مریض میشی. بعدم هر چی فکر میکنه یا من برای چی مریض شدم، چرا دل درد گرفتم، چه سر درد گرفتم، میگه شاید مال آلودگی هوا شد. نه مال همین هست. قدیمی ها گوشت تو پاکت میذاشتن، درد میکنی، چون معتقد بودن که این روایات همش سر جاش درسته، اعتماد میکردن مثلا اگر امام رضا روایت فرموده اعتماد به امام رضا میکردن. ما الان زیاد باور نمیکنیم، یا بشنو باور نکن، هرچی خدا داد میزنه میگه بشنو باور نکن. هرچی میگه آقا من جهنم دارم، میگه بشنو باور، خدا ارحم و رحیم، مهربون تر از این حرف هست. خدا میگه من عذاب میکنم، میگه بشنو باور نکن. خدا میفرماد فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم، برای سائل برای محروم، در همین اموالی که از راه حلال هم به دست آوردی ها حق و حقوقی دارن نسبت به اینها. اگر میخوای اون مال تطهیر بشه باید زکاتشو بدی. زکات هم دو جوره، یه زکات واجب داریم یه زکات مستحب. زکات واجب همین عنوان خمس و این حرفایی است که اصلا از سکه افتاده بین مثلا متدینین، هم میگن آقا ما مالیات میدیم دیگه. مالیات ربطی به این نداره. خدا میفرماید که اگر میخوای مال تطهیر بشه بعد خمسشو بدی داداش جون، سال خمسی بعد درست بکنی برای خودت. مخصوصا اینا که تازه میخوام برن تو محیط کار و کسب و کار و این حرفا، از همون ابتدا بعد یه سال خمسی برای خودشون بذارن. بعد وقت اینی که شما دارید انجام میدید باعث هم تطهیر مالتون میشه. قدیم مثلا میگفتن آقا میخواست به طرف خمس بده، میگفت کجا رفتی؟ میگفت رفتم مالمو پاک کنم. یا اینا که میخواستن حج برن میگفتن، اونایی که مثلا وارد بودن بهشون میگفتن، نصیحت میکردن، ما جوون مثلا بودیم میگفت آقا اول برو مالتو پاک کن، یعنی برو خمسایی که مثلا به گردنت بده بعد برو حج. این عنوان توی زبان محاوره هم بود، بین عوام هم بود که مطمئن برو مالتو پاک کن. شما با خمسی که میدیم مالت پاک میشه، چون نسبت به این مال برای محرومین و اونهایی که احتیاج دارند یک حقی در این مالت هست. این همش مال تو نیست، خدا لطف کرده، حالا شما الحمدلله توی موضعی قرار گرفتی که کسب و کارت چرخیده و خلاصه مالی به دست آوردی. اما این به این معنی، یه جمله من بگم جوونا، من دارم امشب خیلی دارم تونتون صحبت میکنم، دست با هم گم کردم برای اینکه زودتر یه چیزایی بگم که به یه جایی برسنم. جوونا هر چیزی که تو این دین هست، تو این دین هست، همش برای تربیت ماست. یعنی دید ما نسبت به همه این شؤوناتی که تو زندگی ما هست باید دید تربیتی باشه. من الان تو همین جمعیت اگه بگم آقا کیا هستن که الان مجردن، شاید مثلا خیلی دستشون بگیرن بالا. بعضی اینا مثلا به عنوان ازدواج و تأهل و این حرفا رو، بعضی به عنوان مثلا یه چیز فانتزی الان در نظر میگن، حالا شد شد، نشدم نشد. نه نه نه، خدا وقتی میفرماد برو ازدواج بکن، پیغمبر میفرماد که نصف دینت کامل، واقعا همینطوره. گوش بده، حرف گوش کن. دین اسلام تشیع نسبت به همین ازدواج دید تربیتی داره. میگه تو زن که میری میگیری، خانوما که میرن ازدواج میکنن، در سایه این ازدواج تربیت میشن، رشد میکنن. حالا یه کسی ممکنه تو این جمع بگه آقا من قبل از که من ازدواج کردم، قبل از اینکه ازدواج بکنم، من نماز شب میخوندم، هر شب جمعه میرفتم حاج منصور عزیز، دعای کملم ترک نمیشد، سه شنبه ها میرفتم جمع کردم با رفقا میرفتم. 2000 نمیارزیده. میدونی چرا؟ حالا من بحث خانواده این حرفا ندارم، اگرچه خیلی لازم میدونم الان، خیلی اصلا اکثر جلسات من میرم اکثرا عذبم، عذب اقلی ها همه میشینن اینجا، بعد هم انرژی دارن هی هم سینه میزنن که خود این آتیششون بخوابه، با این چیزا خودشون رو مثلا آروم بکنم. این راشتی زشکی بابا، باید بری ازدواج کنی، امرو اگه میتونی ازدواج بکنی برو ازدواج بکن، نظر به فردا بکشه، فردا اگه میتونی ازدواج کنی بهتر از اینکه پس فردا بری ازدواج بکنی. میدونی چرا؟ چون پیغمبر فرمودن میگه نصف دینت کامل میشه، بلکه بیشتر، بلکه بیشتر. میدونی چرا؟ میگم من بحثم این نیست، الکلام یا جور الکلام شده اب نداری. دوستان داداشا، اونایی که ازدواج میکنن یا زندگی مشترک تشکیل میدن دا، یه نفر دومی هم یا تو زندگیشون، چه مرد زن چه زن مرد، درست شد؟ مثلا اگر بچه دارم بشه که نفر سوم هم بیاد، چهارم هم بیاد، مثلا چند تا بشن، یو مواجه میشی با یک صحنه ای که دیگه خود تنهایی نیستی، خودتو باید نثار بکنی، ایثار بکنی برای خانومت، برای بچهت، برای بچهت، برای خیلی کار سختیه. دوستان داداشا جوونا، ازدواج که میکنی ها تازه میفهمی چقدر کار خرابه. تو اینجا اومدی جلو آقای طاهری نشستی و هر دفعه چیز کردی، آقای طاهری هم به شما احترام گذاشته، دم در مثلا خیلی شیک و این حرف مجلسی اومدیم به هم دیگه احترام گذاشتیم، جا پارک نبوده، آقا شما بفرما، شما بفرما، درست شو؟ چون اینجا یه سری شوناتی داره، بالاخره ما رعایتش میکنیم دیگه. اما تو بحث خانواده همه این رذایل اخلاقی که پنهان شده مثل لجن کف این حوض استخر، یهو تکون میخوره، همه این لجن ها یهو میاد بالا، هر چی مشکل داشتی خانومت به رخت میکشه، میاره جلو چشه. این هم آقاییست که اصلا عصبانی نمیشد، همش اینجوری میکرد، همه بهش احترام میکرد، آیوینی اصلا مثل شمر زلجوشن هر وده میکشه، شیشه میشکونه، نمیدونم بشقاب میزنه زمین. این کیه؟ این همونیست که تا دیروز تو همین هیئت ها خودش هم فکر میکرد که الان دیگه واسه خودش کسیه، یه خانومش همه این زشتی ها و پلشتی هاشو به رخش کشید، همه رو بهش نشون میده. توی دعوا نمیتونی بگذری، میبینی اصلا گذشت دیگه. نه این هم آقاییست که مثلا تو هیئت دست میگرد جیبش مثلا 1 میلیون هم میداد، 10 میلیون هم میداد، الان نمیتونه پول بده برای خانومش. حالا به هر علتی ها، تو همین درگیری ها، تو همین اتفاقات که تو خانواده میفته، یه همینه ها اصلا چقدر تو مشکل داشتی خودت خبر نداشتی، بعد را میفتی دنبال تربیت کردن. یه بند خدایی میگم من مجرد که بودم اهل نافله شب بودم، اهل فلان بودم، الان ازدواج کردم حال هیچ کدومشو ندارم. گفتم اتفاقا این بهتره، این بهتره، این حالی که برای نماز شب نداری اما زیر سایه خانومتی، بچهاتی و با همدیگه دارین تربیت میشین، رشد میکنین، میرین جلو، این بهتر از این هستش که شما فکر کنی که الان تربیت شدی بعد یا سر بزنگاه یهو این پلشت یا و این رذایل اخلاقیت میزنه بیرون. اینو اصلا تا حالا اصلا چی کار داشتی میکردیم پس این هیئت ها تو این جلسات؟ خانواده بهت یاد میده که تو تنها نیستی، بهت یاد میده که دیگرانم ببینی، بهت یاد میده که اهل ایثار باید باشی، اینا رو بهت مجبوری دیگه کم کم تربیت بشی، اهل ایثار بشی، اهل گذشت بشی. یه جایی که مثلا اینو حتی حقم با تو مجبوری که گذشت کنی، این قوای غضبیت رو همچین مهار میکنه. حالا بگیم بحث قرض این که این دین همه چیش برای تربیته، همش دنبال این هستش که ما رو یه جوری تربیت رو میکنه، رشدمون بده، تعالیمون بده. دقیق میفرمی؟ تو نمیتونی زن و بچه تو بذاری بری کربلا بدونی که اینا راضی باشن، بدونی که دل اینا رو به دست بیاری، یا باید با اینا بری. امام حسین هم من خودم میگم امام حسین هم رفت کربلا با زن و بچهش رفت. تو حالا هر جا میخوای بری میخوای تنهایی بری، چه تو پای کربلا و مسافرت این حرفا و خوشگذرانی، زن بیچاره باید تو خونه بشینه، تو باید بری کربلا. بله فقط کربل مال توه، خوشگذرونیش مال توه، حالا چه لذت مادی چه لذت معنویش. نه 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 نه، دین اینا رو همین چیز سر جاشه. ما باید تربیت بشیم، اینجا اومدیم برای تربیت شدن، اومدیم که رنگ و بوی امام حسین رو بگیریم، اومدیم که رنگ و بوی صدیقه طاهره سلام الله علیها رو بگیریم. حضرت فرمود فزک، زکات بده، نه ترس، هم مال تطهیر میشه، هم خودت تطهیر میشه، هم خودت پاک میشی. این رذایل اخلاقی که تو وجودت ها با زکات دادن تطهیر میشه، پاک میشه. یعنی چی؟ من اینقدر تعلقات دارم، این تعلقاتم با پول دادن درست میشه، تربیت میشه. اینقدر دیگه دست خلاصه صفر نیست که تو جیبت نره. باید زکات بدی، در این حالی که باید بدونی که اصلا این مال تو نیست، مال دیگری اومده تو مالت، باید خارجش بکنی، باید تطهیر، باید پاکش بکنی. در کنار این یه معنای دیگه هم داره، من دیگه دارم تونتون میگم، یه معنای دیگه هم داره لفظ زکات. میگم واژه های قرآن اصلا همش معجزه است، با اینکه اصلا واژه جدید هم نیورده، یکیش همین زکاته. زکات یه معنای دیگه هم داره، معنای رشد و نمو هم داره، معنای رشد و نمو. میگه آقا تو نترس، چرا اینقدر حساب دو تا چهار تا است؟ منو بیار تو زندگیت. خدا میگه منو بیار تو زندگیت، دو تا چهار تا حساب نکن. من بلدم چیکار بکنم که دو ضرب در دو یا بشه ده بشه صد. من بلدم، یا به من اعتماد بکن، من دو ضرب در دو تو رو میکنم هزار. فکر نکن دو ضرب در دو میشه چهار. بله چهار مال جای دیگه است، اما اگر با من باشی دو ضرب در دو یوم میشه 10,000. میگه چطور؟ یه تو انفاق بکن. حالا میگم آیاتش هم دیگه همتون بلدید، منم دیگه تصمیم وقت بگذارید. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، خدا میفرماید، میگه مثل اینهایی که انفاق میکنن در راه من ها، که مثل حبت انبتت سبع سنابله. یا شما اگه باغبونی بلد نباشی، پس و پشت این فعل این کشاورز نفهمی، میگه این ریخت و پاش چی داری میکنی؟ عقلت کم شده، گندم ورده میبینی اصلا بیامون یه جا داری میریزی، این ریخت و پاش برای چیه؟ برده برو استفاده کن، مثلا آردش کن، نونش کن، فلانش کن، استفاده بکن. برای چیه میپاشی تو بیابون؟ میگه تو عقلت نمیرسه بابا، من میفهمم دارم چی. الان نگاه نکن، 6 ماه دیگر نگاه، 8 ماه دیگر نگاه کن، این همش میشه سنبول. و تو هر یه دونه خدا میفرماید که هر یه دونهش 7 تا سنبول میده. بله، که مثل حبت انبتت سبع سنابل، این یه دونه حبه میشه 7 تا سنبول، که وفی کل سنبولتن 100 حبه، هر سنبولی هم 100 تا حبه توش گذاشتم. من بلدم کارمو، به من اعتماد کن. یعنی یه دونه گندم، خدا میگه یه دونه گندم من وسط میکنم 700 تا، دو ضرب در دو من میشه 700 تا. بعد تازه تهش یه چیزم اضافه میکنه، یه خود چربش هم میکنه به قول قدیمی ها. بعد میفرم فیوزا افو من یشا، تازه اونایی که من بخوام اضافه ترش هم میکنم، یعنی 700 تا هم بیشترش هم میکنم. فیوزا افو من یشا، هر که بخوام من بیشترش هم میکنم. تو داری زکات میدی، چه واجبش چه مستحبش، زکات که داری میدی، میگه آقا این باعث رشد مالت میشه، نترس. دیدی این باغبونو میان حرس میکنن، یه دونه درختی که مثلا مفصل کلی شاخه و برگ و این حرفا داره، اونایی که واردن حرس میکنه به وقتش، یومینی شده یه درخت 4 تا چوب خشک. ما که نگاه میکنیم که چهار تا چوب، این برگ داشت فلان داشت، اینقدر مثلا وسیع بود این حرف، همه رو زدی کردیش 6 تا دونه شاخه، همه شاخهاش رو مدی بریدی. میگه تو نمیدونی این هرس که من میکنم، هرسش که میکنم، الان نگاه نکن، 6 ماه دیگرش نگاه بکن، میبینیم از اون چی که قبل بودم قوی‌تر میشه و سبزتر میشه و بیشتر میشه و هم میوهش بهتر میشه، هم شاخ و برگش سبزتر میشه و بانشادتر میشه.
میگه شما مالتونه که میاد انفاق میکنید، خدا میگه مثل هم هرس کردن است. فکر نکن مالت داره کم میشه. از شیطان ها یعیدکم الفقر، شیطان هست که همش وعده فقر میده. تا پای انفاق میشه میگه آقا برای مجلس امام حسین خرج کنید، بعد هی میشینه حساب کتاب میکنه میگه خب مثلا من 1,000,000 دارم، 1,000,000 هم فرض 7 سوراخ مثلا کندم، مثلا چیزی نمونه، کم هم دارم. ببین یه شخص اومد پیش پیغمبر، جوونا یه شخص اومد پیش پیغمبر گفت گرفتارم کمکی به من بکنید مثلا این حرفا. حضرت فرمود گرفتاری چیه؟ مشکل مالی دارم دیگه. حضرت فرمود برو صدقه بده. خیلی تعجب کرد، آقا صدقه بدم یا صدقه بگیرم؟ حضرت فرمود برو صدقه بده. تا حالش هم به این روز افتادی بخواست این است که صدقه ندادی. صدقه ندادی اینطوری شدی، وضعت اینطوری شده. اصلا میخواد گشایش در مالتون ایجاد بشه، مالتون زیاد بشه، اهل صدقه باشید. البته اونم شرایط داره، من نمیخوام به گدار با آب بزنی هر چیزی از گلوی زن و بچت ببریم، یا فلانی گفته بریم صدقه بدیم همه رو بریم بدیم مثلا هیئت فلان. نه 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 نه، به جاش، به اندازش، حق زن و بچت سر جاش، فلانش سر جاش، اما بده بده هر چقدر میتونی بده، نه ترس، ولی اینکه کم بده بده، بذار دستت عادت بکنه به دادن، بذار این حسنه اخلاقی تو نفست رسوخ بکنه به صورت ملکه در بیاد، ملکه بشه دیگه، اصلا نتونی سائل رو ببینی و بهش عنایت نکنی، ای حساب کتاب نکنی، بگی آقا این کلاش، این کاسه، به این فلان، و آقا من دارم برای چیزی، من اصلا ندم نمیتونم، این اصلا جزء ذاتم شده، جزء حقیقتم شده، ملکه نفسانیم شده، نمیتونم ندم، ولی اینکه طرف دروغ داره میگه، ولی اینکه داره دروغ میگه. جواد الائمه سلام الله علیه از اسبش اومد پایین، گفتن آقا این دروغ داره میگه، این همش این فیلمشه، اینا رو داره میگه برای اینکه مرکب از دست شما در بیاره. حضرت فرمود جواد اون کسی است که اگر کسی به دروغم بیاد ازش درخواست بکنه، طلب بکنه، بهش عنایت میکنه، چون جواده، ازش نمیتونه نده، چون جواده، این جود رفته تو وجودش، جز وجودش شده، از ذاتی و لا یعلل، ذاتی شی که احتیاج به علت نداره که. مثل که میگه آقا چرا این روغنه چرا چربه؟ آقا چربی اصلا جز ذاتشه. اینجوری باید بکنی که خیلی هم سخته دیگه. در خونه جواد الائمه همیشه شلوغ بود. میدونی چرا در خونه ما همیشه خلوته؟ برای که ما نم پس نمیدیم. برای چی؟ گده ها بیان پشت در خونه ما چیکار کنن؟ جیبشون هم میزنیم. اما حضرت جواد و امام رضا وقتی خبر رسید بهشون که حضرت جواد از در پشتی میرن، نامه نوشت عزیزم، دلبندم، حرف غلامات رو گوش نکن، از همون در اصلی برو. اینایی که اومدن پشت در خونت نشستن، این سائلایی که اومدن نشستن، همه امیدشون به اینه که تو از در این خونه بیری بیرون، یه چیزی بهشون بدی، جیباتو پر کن، جیباتو پر کن، میری بیرون بهشون بده. یاد میکنی؟ پس زکات یه معنای اولی داشت به معنای پاکی و طهارت، هم مال تطهیر میشه، هم خودت تطهیر میشه. آیهش هم بذار بخونم دیگه، حالا تا اینجا اومدیم بذار بحث من به جای رسیده باشه. حالا آیهش آخر سر میخونم، بذار اینم بگم بعد اونم میخونم. دو، معنای دومی که برای لفظ زکات گفتن به معنای رشد و نموه، هم مالت رشد و نمو میکنه، هم خودت رشد میکنی، نفست رشد میکنه، وسیع میشی. تویی که تا دیروز همش دنبال عرضم به حضورتون که منافع شخصی خودت بودی، یا به واسطه همین دادن، به واسطه همین زکات دادن، اینقدر نفست رشد میکنه، کم کم دیگرانم میبینی، دیگرانم میبینی، دیگرانم لحاظ میکنی. نه تنها انسان ها، این بحثت اون هفته هم عرض کردیم، نه تنها انسان ها رو، نه تنها انسان های همکیش تو، حتی دشمنات هم دیگه میبینی، به اونا هم عنایت داری که نمونه هاش اون هفته عرض کردیم، حتی حیوانات هم دیگه میبینی. نه تنها انسان، انسان حتی مخالف، همکیش، مخالف، نوع انسان، بلکه اصلا حیوانات هم دیگه میبینی.
دین اصلا اومده برای تربیت کردن ما، برای رشد کردن ما. بس دیگه، چقدر میخواییم منکوب علل عرض باشی، چقدر میخواییم تعلق به دنیا داشت، ما چقدر دیگه زنده ایم ما. یه خود تربیت چیم؟ خدا میفرماید زکات بدید، من نفستون رو رشد میدم، باز میکنم، وسیع میکنم که همه رو بتونی ببینی، برای همه عرضم دعا بکنی، برای همه. پیغمبر اکرم مسجد اذان رو گفتن، همه آماده بودن برای اینکه نشسته بودن منتظر پیغمبر. پیغمبر اکرم باید وضو بگیره که بره برای نماز جماعت. یه وقتی یه گربه مثلا با فاصله نشسته، حضرت که میخواست وضو بگیره، آب وضو، خب عربستان گرمای حجاز و این حرفا، گرم و احساس که این گربه تشنه شه، حضرت دست از وضو کشید. قصه نمیخوام بگم، حضرت دست از وضو کشید، ظرف آب و برداشت، برد گذاشت زیر دهن این گربه. گربه هم شروع کرد اینو خوردن. گفتن آقا ما یه چیزی از شما دیدیم که از هیچکی نایده بودیم، همه مردم منتظرن برای اینکه شما بودیم، شما بایستید گربه آب میدی. حضرت فرمود هیچ اجری بالاتر از این نیست که یک کبد حرائی رو، کبد داغی که آتش داره تشنه است، سیرابش بکن، ولو اینکه حیوان باشه. پیغمبر نگاهش انسان چیه؟ همکیش کدومه؟ مخالف حتی چیه؟ نه حیوانات هم داره میبینه، انقدر وسیع پیغمبر. بعد به ما هم داره یاد میده اینجوری باشه، اینجوری زن، یه زندگی بکنی. تو فقه ما یک احکامی داریم در باب همین حیوانات، اصلا آدم واقعا میفهمه این دین، دین زمینی نیست. تعجب میکنم بعضی چقدر خودشون رو پس کردن، آوردن پایین، اینقدر تنزل. بهش میگی حجاب، هی بهانه میاره. بهش میگی فلان، میگی اینا رو آخونده آوردن. میگی خمس، میگه اون چیشه. گوش بده دوست عزیز، بذار تربیت چی بابا، 60 70 سال بیشتر اینجا نیستی، بذار یه چیزی با خودت بتونی ببری اونور، یه لجن با خودت نبری اونور که خودت هم خجالت بکشی سرتو بندازی ببین چه بساطی با خودم. میرزا اسماعیل دولابی رحمت الله علیه میگفتش که بزرگترین عذاب برای اهل محبت اینه که اگر پس فردای برزخ و قیامت و این حرفا پرونده اعمالمون دست سید و شهدا سلام الله علیه برسه، حضرت این پرونده رو نگاه بکنه بگه این چه وضعشه، اینا چیه تو پرونده اعمالت نوشته. کافیه امام حسین یه هم چیزی بگه. ایشون میگه هیچ عذابی بالاتر از این نیست که سید و شهدا به اون میگه اینا چی آخه تو پرونده اعمالت، خجالت نمکشی مثلا. لطفش هم میکنه ها، لطفش هم میکنه امام حسین، در همون حالت هم لطفش هم که عادت تو منفعل میشی، یا این انفعالی که پیدا میکنی در مقابل حضرت. ایشون میگفت هیچ عذابی بالاتر از این نیست، هیچ عذابی بالاتر از این نیست. تو فقه داریم که آقا اگر شما سوار مرکب شدید، دارم حیوانات رو میگم، سوار مرکب شدید، شما سوار مرکبی، حالا قدیم که مثلا حیوانات بودن یا هرمون همه سوار اسب میشدن، قاطر میشدن، یا حرفو تو سوار مرکب، اونم سوار مرکبه، فقه بهت اجازه نمیده، میگه اجازه نداری که سوار مرکب هستی با رفیقت وایسی چاخ سلامتی بکنی، بعد از مرکبت بیای پایین رو کمر این حیوان زبون بسته نشستی، حالا نیم ساعت داریم و همگی خوشو بش میکنین، یا کجا بودی چی کار میکنی، این بنده خدا زیر باره، بیا پایین، پای حرف بزنی بیا پایین. فقه بهت اجازه نمیده بیا پایین. فقه ما میگه که آقا اگر شما با یه حیوانی یه مسیری رفتی، مسافرتی رفتی، یه مسیری طی کردی، میگه اول میخوای بری خودت استراحت بکنی، این بارشو بیار پایین. تو میخوای بری دو ساعت بخوابی، این بارش تو کمر این حیوان بمونه، این بارو بیار پایین، اون داره اذیت میشه، اون زیر باره، تو میخوای بری استراحت بکنی، اون اول بیار پایین بعد برو استراحت بکن. فقه ما میگه که اگر تو مسافرت رفتی خواستی غذا بخوری، آب بخوری، تشنت شده فلانش، اول باید به حیوانت بدی، اون این مسیر آورده تو رو، این مسیر رو کولش بودی، بارش بودی، زحمت بهش دادی، اون اول باید آب بخوره، اون اول احتیاج به این آب داره، او احتیاج به استراحت داره بیشتر از شما. فقه میگه اجازه ندادی. این چقدر دید وسیع در دین. بعد به طرف میگه آقا حجابت، میگه این آزادی ها این لوسبازی ها در میره، علی که ادا اطفال دن دودش تو چشم خودت میره، خودت اذیت میشی، خودت زندگی درستی نخواهی داشت، زندگی سلامتی نخواهی داشت. از فرد این شوهرت یکی دیگه چششو گرفته رفته با اون تا این وسط علکی. مثلا دارم عرض میکنم و همه این آیه رو بخونم و بحثم رو تموم کنم و حافظ بدن انشالله. ببخشید دیگه امشب شب آخری دیگه یه خود سریع شد. و خدا میفرماید زکات که بدید نه تنها مالش پاک میشه، خودشونم پاک میشن، خودشون تطهیر میشن. این رذایل اخلاق و این تعلقات دنیوی اینو همه رو هم به واسطه این صدقه که دارن میدن دا از بین میره، تربیت میشن، پاک میشن. بده آیش اینه، خدا به پیغمبر میفرماید خذ من اموالهم، از اینا اموالشون رو بگیر به عنوان صدقه، صدقه از اینا بگیر. البته این زکات واجبه، هم خمس و این حرفاست. بعد میفرماید بلافاصله میگه خذ من اموالهم، از اموالشون بگیر، تو تطهرهم، اینا تطهیر میکنی اینا رو، من گرفتن مالشون رو اینا دارن تطهیر میشن. تو این مالی که از اینا میگیری خودشون رو داری تطهیر میکنی. اصلا معجزه از آیات. و تو زکی هم بها، به واسطه اینا اینا داری تزکیهشون میکنی، اینا داری پاکشون میکنی. تو زکی هم اینجا هر چهار تا معنا رو داشته باشید، هم باعث تزکیه مال میشه، هم تزکیه شخص میشه، هم رشد مال میشه، هم رشد شخص میشه، همه رو داره. این لفظ اینجا آورده. بعد عجیبتر آقا گوش بده اینا واقعا معجزه است، ما از قرآن خیلی فاصلیم. بعد میفرمه فصل علیهم، بعد که از اینا مالشون گرفتی تطهیرشون کردی، اینا رو ولشون نکن، براشون دعا کن، دعاشون هم بکن. پیغمبر وقتی مثلا زکات میگرفت از اینا، طرف که اومده بود زکات چی گرفت؟ دعاش هم میکرد. الان هم شما اگر خمس میدی، اولین کسی که شما رو دعا میکنه حضرت ولی از سلام را علیه. اگر گوش بده، اگر میخوایی مشمول دعای حضرت ولی از بشی، یکی از راهش همون خمسی که داری میدی، همون زکاتیست که داری، همون موقع که داری زکات میدی، همون موقع امام بعد از گرفتن اخص این مال هم خودتو پاک کرده، هم مالتو پاک کرده، هم مالتو رشد داده، هم خودتو رشد داده، همونم برای دعا میکنه. دعای امام چقدر اثر داره؟ اولین اثرش آرامش تو زندگیته، برکت در زندگیته. میگه آه فلانی هم پول داره، هم خیلی آرامه، آرامش داره زندگیش. آدم میره داخل زندگیش ها، نمیخواد تو زندگیش بیاد بیرون، اینقدر این آرومه، زن و بچهش آرومن، بدون دغدغه. این میره مال کجاست؟ این مال اینکه مشمول دعای حضرت ولی از سلام الله علیه. با خودمون داریم خودمون رو محروم میکنیم، فکر هم میکنیم داریم زرنگی میکنیم، از زیر بار خمس در میریم، از زیر بار زکات در میریم. پیغمبر اکرم فرمود اگر که میخوای مالت زیاد بشه، فزکه، زکات بده، نترس، شیطان مچتو میگیره. از شیطانو یعیدکم الفقر، تو انفاق شیطان میاد مچتو میگیره، وعده فقر بهت میده، میگه نه دیگه خودت احتیاج خودت مال نه بده دیگه. حالا دیگه باشه دیگه، بقیه‌اش هم چیزای دیگه هم نوشته بودم که دیگه باش. خیلی آقا طول کشید، آقا من شرمنده شد، ببخشید. اما ایام میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و عقیله بنی هاشم سلام الله علیها است، من یه جمله عرض بکنم و حالا دیگه آیین فکر کنم روزه میخونم. درست منم یه جمله عرض بکنم، حرفام هم تکراریه، چیز جدید نمیخوام بگم، من باب قند مکرر عرض کنم. آیون وقتی حضرت زینب سلام الله علیها به دنیا اومد، قلاغش رو دادن دست پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم این بچه رو گرفت، دید این بچه گریهش بند نمیاد، هیداری گریه میکنه، چشماش هم باز نمیکنه.
قنداقه رو دادن دست امیر المؤمنین مولا الموحدین مرتضی علی سلام الله علیه. دیدن بچه بازم گریهش بند نمیاد، شدت داره گریه میکنه، چشاش هم باز نکرد به باباش. قنداقه رو دست مادر صدیقه طاهره سلام الله علیها دادن، بازم این بچه آروم نشد، چشاش هم باز نکرد حتی به مادرش. امام مجتبی همینطور. اما نقل میکنن همچین که این قنداقه رو دادن دست حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، یه وقتی دادن این خانوم هم آروم شد هم چشمای مبارکش باز کرد. یعنی اولین تصویری که تو این عالم دیده چهره و جمال حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. جلوی پیغمبر گرفت صدیقه طاهره، گفت بابا اصلا احساس خطر میکنم برای این بچه، یعنی یه بحران تربیتی تو نسبت به این بچه احساس میکنم. گفت چطور؟ گفت این دخترم تا موقعی که برادرش تو خونه است این بچه آرومه، تو هر حجره‌ای که میره اینم دنبالش میره، از این حجره امام حسین میره تو اون حجره اینم باهاش میره، تو حیات میره میره تو حیات، به هر جا میره پشت سرش میره باهاش. اما به معنی که امام حسین پاش از در خونه میذاره بیرون و میبینم این دختر بچه من کلافه است، هی بیقراره، هی بهانه میگیره. حضرت فرمود دخترم این خواهر و برادر با هم دیگه کربلا میره. رفتن کربلا، یه جمله عرض بکنم و یه گریز و یا علی مدد، ان شاء الله وعده هممون کربلا. یه لحظه از برادر جدا نشد، یه جایی مجبور شد جدا بشه. اونم اون جایی که امام حسین بهش امر کرد که برو تو همجا بمان بیرون نیای حرفا، تا یه وقتی زمین داره میلرزه، خودشو رسون بالای بلندی ببینه چه خبره، یه وقت نگاه کرد ببینه و شمر و جالسون. آین این همه روزه داره، حضرت زینب دیگه ام المصائب دیگه، خدای مصیبته، این همه مصیبت هم دیده روزه عاشورا. اما من رفتم تو این فکر، این یه جمله وقتی میخواد صدا زد، بله فنا دا به صوت الحزین، دستای مبارکش گذاشت رو سرش، فنا دا به صوت الحزین، اولین روزه خون کربلا حضرت زینب، به صوت الحزین یعنی روزه خون با روزه. صدا زد وا محمدا، اولین جملهش اینه. بین همه مصیبت هایی که دیده حضرت زینب، این خیلی به نظرش سخت اومده که گفته دیگه، گلشو در واقع گفته، گل مصیبت هایی که حضرت زینب سلام الله علیها اینجا بیان کرده، این صدا زد یا جدا هازا حسین بالعراء، یا رسول الله این حسینته که حتی به پیرنش هم رحم نکرد.